الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان، انشاءالله طاعات و عبادات قبول باشه. در خدمتتون هستم. با توجه به دوره‌ای که حالا گذروندین و مشاهده کردین، سوالات رو توی قسمت پیام ها بنویسین که من به ترتیب جواب بدم. حالا اگر سوالی رو احیانا زیاد بود یا مجمل بود، انشالله میکروفون وصل میکنم صوتی توضیح بدیم که اینجوری به اصطلاح شسته رفته بریم پایین. اگه صدامو داشتین یه تاییدی بذارین که متوجه بشم همه چی درست کار میکنه. صدام بود یا صدام نه؟ خب در خدمت هستم. اگه سوالی دارین یا کسی اگه نیاز داره که میکروفونش وصل بشه، بفرمایین که وصل بشه. سلام. سوال چیه؟ سلام علیکم. آیا رمزارزها چه به صورت بیت کوین یا بلاکچین یا غیره از نظر شرعی مشکل ندارن؟ این سوال رو من نمیدونم حالا آقای محمدی شما کی پرسیده. این سوال سواله. اول من از روی سوال که بخوام توضیح بدم، با توجه به توضیحاتی که ما تو دوره دادیم، این سوال سوال دقیقی نیست. نگاه کنید، بلاکچین، اول من سوال یکم باز کنم براتون. بلاکچین یه فناوریه. خب بیت کوین اومده از این فناوری استفاده کرده، یعنی همه تقریبا میشه گفت رمز ارزها از فناوری بلاکچین دارن استفاده میکنن. به جای بلاکچین شما بگین فناوری رمزنگاری شده. الان اتریوم، نمیدونم دوج کوین، بیت کوین، هر این همه هزاران رمز ارزی که به اصطلاح وجود داره، اینا همه دارن از فناوری بلاکچین استفاده میکنن. پس اینکه بگیم رمزارزها چه به صورت بیت کوین یا بلاکچین سوال درستی نیست، چون اون یه بستر فناوریه. مثل فرض کنید بستر اینترنت فرض کنید که روش چیزای مختلف میاد. حالا میتونه شما رو بستر اینترنت فیلم پخش کنید، میتونید صوت پخش کنید، سایت بالا بیارین، پلتفرما و سکوها بالا بیارید. روی بستر اینترنت محصولات متنوعی بالا میاد. در بستر بلاکچین که ما اونجا توضیح دادیم که ساختارش به چه نحوه، مثلا هش و رمزنگاری و درخت مرکل و یه سری چیزها رو ما توضیح دادیم، این ساختار و فناوری بلاکچین بستریه واسه اینکه شما NFT روش بالا بیارین، واسه اینکه پولهای دیجیتال روش بالا بیارین، واسه اینکه روش قرارداد هوشمند بالا بیارین، و یک بستریه که شما میتونین محصولات متفاوتی رو در بستر بلاکچین بالا بیارید. این که از لحاظ شرعی مشکل نداره یا داره، منظورتون حتما باید معاملش منظورتون باشه دیگه. معامله هم همونجوری که عرض شد، اگه منظورتون بیعه که حالا باید از مرجع تقلیدتون بپرسین که بیعش مشکل داره یا نه. ولی خب اگه شما قالب بی معامله نکنین، یعنی مثلا مصالحه انجام بدین یا فروز دیگه معامله، اون معامله بعید مشکلی داشته باشه. حالا بی یعنی بی یعنی به صورت خرید و فروش یه سری قوانینی داره در شرع. ممکنه برخی از آقایون مثلا مراجع مشکل بدونن، برخی ندونن، که حالا میگم باید به مرجع تقلید مراجعه کنید. مثلا آقای خامنه ای گفتن که بستگی داره که قانون چی میگه. اگه قانون مشکل ندونه، خب مشکل نیست. قانونم تقریبا میشه گفت سکوت کرده و حتی چه بسا بگیم تایید کرده به این نفع که به این سکوهایی که دارن تبادل رمزارز انجام میدن و این صرافیهایی که موجود هستن، قانون جلوشون رو نگرفته، ازشون مالیات میگیره، بهشون پهنه باند میده و بهشون درگاه‌های پرداخت بهشون به اصطلاح از طریق بانکی بهشون داده. یعنی قشنگ یه چیز فرایند قانونه، ولی خب به صورت رسمی ما نیومدیم مثلا تو مجلس بگیم یک مصوبه‌ای داشته باشیم که بیت کوین مجاز است یا مجاز نیست، یا قانونی است یا قانونی نیست. ولی خب میشه از اوضاع و احوال این تلقی رو داشت که فعلا چیز غیرقانونی نیست با توجه به بسترهایی که خود کشور براش فراهم کرد. خب سوال بعدی، حکم معامله CFD. سلام علیکم، معاملات این نوع نماد در بازار فارکس چه؟ ما الان بحث بازار فارکس رو که اصلا مطرح نکردیم توی دورمون، اصلا فارکس نبود. اگه آقای محمدی این سوال رو از کجا میگن من نمیدونم، ما که اصلا دوره فارکس رو مطرح نکردیم. فارکس خودش یک عالمه و دنیای خیلی متفاوتیه، ربطی اصلا به فضای بلاکچین و بیت کوین و یا اتریوم و یا این فضاهایی که ما صحبت کردیم، اصلا بازار فارکس خیلی چیز متفاوتیه. مثل اینه که مثلا بگین من بیت کوین بهتون بگم، شما از بازار بورس ایران بپرسین، هیچ ربطی به هم نداره. سلام، خدا قوت، طاعات و عبادات قبول. استاد بنده خدای در طول چند سال هر ماه مبلغی ارز دیجیتال خریده، هرچی که اضافی می اومده و گاهیم سر برج پول کم می آورده و بازم ارز می خره و حتی وام گرفته. این سودی که قراره تا یکی دو ماه دیگه به دست بیاد چقدر درسته؟ ببینین، ارز خرید و فروش بیت کوین که گفتم، یا ارز دیجیتالی که تو صرافی های داخلی با توجه به اینکه در بستر قانونی کشور داره اتفاق می افته، این مشکلی نداره. و اگرم قرار این سودی که شما سوالتون خیلی واضح نیست، یعنی فقط خریده که قیمت بره بالا و سودی کسب کنه دیگه، بعد بفروشه، اگه این سودش مشکلی نداره. اگه نه، با اون مثال هایی که تو دوره زدیم، مثلا شرکت هرمیه یا مثلا یه نوع قماره، باید ببینی در چه فرایندی وارد شده. اگه فقط خرید و فروشه که اون بعید مشکلی داشته باشه. معاملات اهرمی چرا محلش کنه؟ معاملات اهرمی بسته به اون نوع قراردادی که شما دارین با سکو میبندین محل بحثه و ممکنه دچار اشکال بشه. اون متن قرارداد شما باید ببینین. معاملات اهرمی چون میگم اگه بازار خارجیه اونا قطعا محل اشکاله، چون ربوی میشه، یعنی یا قماره یا رباه. احتمال قمارش اینه که چون شما یه حالتی داریم میگین که آقا قیمت رو اینجا بیاد، من به اصطلاح انگار شرط میبندیم که آقا قیمت رو این بیاد من انقدر میدم، اگه قیمت بیاد پایین مثلا بسته به این داره که چه نوع معامله اهرمی باشه دیگه، مثلا شورت باشه، لانگ باشه. حالا نمیدونم چقدر وارد این روی فنی معاملات اهرمی. توی دورم توضیح داده شد که شما باید نوع قرارداد رو ببینید. یعنی مثلا الان صرافی نوبیتکس که معاملات اهرمی باز میکنه، یا بازار بورس بعضی از این معاملات اهرمی، شاخص ها اهرمیه، اون نوع معاملش اینجوریه که مثلا اون میاد از طرف شما وکیل میشه، یه معامله اختیار فروش باز میکنه، یک معامله مثلا ممکنه اختیار خرید باز کنه، بعد وکیل میشه، بعد یه جوری خلاصه میخوام بگم از لحاظ شرعی درستش میکنن. خب ولی اگه توی صرافی خارجی، نه، شما خیلی بعیده که اونا ظواهر شرعی رو رعایت کنن. ولی بالکل حالا نفس معامله اهرمی هم یک نوع میشه گفتش که خیلی چیز شسته رفته ای نیست، هرچند که از لحاظ شرعی درستش میکنن. مثلا فرض کنی شبیه این سودایی که بانک ها میدن و مثلا یا وامایی که میدن به صورت قراردادی درسته، ولی فی نفسه از اون قرارداد چیز سوریه. حالا میگم باید متن اون صرافی که شما باش کار میکنین دیده بشه، بعد بشه گفتش که آیا اون معامله اهرمی درسته یا نه از لحاظ قواعد فقهی. با توجه به تحریم کردن IP ایران، سرمایه‌گذاری در این مورد ریسکش بالا نیست؟ آیا این تحریم انجام شده برای کاربر؟ نگاه کنید، این که شما خب تو بازارهای داخلی که میتونین فعالیت کنین، مثلا اونجا که تحریمی نیستش، که مثلا شما میتونین توی این صرافی‌های کوینکس و نوبیتکس و چه میدونم اینایی که وجود داره و معاملات بیت کوین انجام میدن میتونین خرید و فروش کنین. اما کیف پولی که دارین، من دیدم که مثلا شخصی اومده با وی پی ان فیلتر شکن توی صرافی‌های بین‌المللی کار می‌کرده، بعد اومده با اینکه وی پی انش روشن بوده، مثلا فرض کنید آی پی آلمان بوده، اما اومده با کیف پول رفیقش که کیف پول ایرانی بوده پول واریز کرده به این کیف پول آلمانی خودش به اصطلاح، بعد لیبل خورده، برچسب خورده، آقا تو داری مثلا ممکنه که قوانین FATF و یا پولشویی رو داری دور میزنی، لیبل خورده. یعنی حتی در این حد هم رصد میشه. بله، لذا اگه شما دوست دارین یا مثلا با یه سرمایه اندکی حالا میخوایم ببینیم این بازار چه نوع بازاریه، یه تجربه کسب کنید، ببخشید من گوشیم زنگ خورد، هنوز صدام هست؟ خب بودیم سوال بودیم. آها، این که شما تحریم رو بتونین دور بزنی نه، بس دیگه اون تبحر خودتون داره دیگه. هستن شرکت های تجاری و کسایی که کارهای بازرگانی میکنن و بدونی که شناسایی بشن این کار انجام میدن، اما در حد معاملات خرد از صرافی های داخلی میتونین استفاده کنین. سلام و بخیر، بنده از دورتون خیلی استفاده کردم ولی به نظر بنده توضیحات مقدماتی بود، میشه سایت رو معرفی کنید که بیشتر توضیح داده باشن یا بنویس سایت یا صفحه شخصی در این باره؟ بله، ما اصلا آمدانه توضیحات رو به صورت ابتدایی بیان کردیم، چون که بحث هایی که توی سایت ها هست اونا دستبندیشون خیلی دستبندی شسته رفته ای نیست. ممکنه شما برین یه مطلبی بخونین، خیلی باید بگردین تا اگه شما معلوماتتون مثلا صفر باشه بتونین این مفاهیم اولیه رو کسب کنین. ما آمدانه این مفاهیم رو به صورت ابتدایی بیان کردیم که اگه کسی خواست دیگه الان شما مثلا برین توی سایت هستش تو آپارات مثلا میهن بلاکچین، اینها توضیحات خیلی عمیق‌تری دارن، جزئی دارن، یعنی شما هر چیز جزئی رو که سرچ کنین توی آپارات یا مثلا همین سایت‌های مثل حتی خود میهن بلاکچین و اینا خیلی قوی کار میکنن، میتونین توضیحاتش رو با توجه به این معلومات دوره متوجه بشین و چون خیلی دنیای وسیعیه و میدونید مثل چیه، مثل این میمونه که بگیم من اینترنت مثلا یه توضیح اولیه از کار کردن با اینترنت و نحوه مثلا فرض کنین جستجو و سایت ها و اینا رو بهتون بگم، بعد بگیم که خب یه توضیح عمیق‌تری بده. خب اون اینترنت خیلی دنیای وسیعیه، شما اگه سوالی براتون پیش اومد توی هیته ای، توی مثلا در مورد رمزارزی، در مورد نوع معامله ای، دیگه بعد از این دوره اگه خوب دوره رو گوش داده باشین و تلقی درستی دریافت کرده باشین، دیگه هر جا تقریبا میتونم بهتون بگم که مطلبی یا کلیپی رو ببینین متوجه میشین که داره چه اتفاقی میفته و براتون غریب نیست. امکانش از چند نمونه از این متن قراردادها رو در جلسه آتی به نمایش بگذارید تا درک بهتری از شما میتونید وارد جستجو کنین، این متن میاد، یعنی مثلا بزنین قرارداد معاملات اهرمی نوبیتکس یا کوینکس یا حتی معاملات اهرمی بورس، خب این متن میاد و خودتون میتونین ببینین، یعنی اصلا چیز پیچیده ای نیست. کلیتش هم همینی بود که گفتم که در قالب وکالت و اینها پیش میره و حتی بزنین که مقایسه بکنه قراردادهای شرعی رو با مثلا غیر شرعی یا صرافی‌های خارجی مطالب پیدا می‌کنین، اینجوری نیستش که چیزی نباشه. ولی حالا اگه سوالی بود به دوستان بگین که برسونن، من حالا یه جوری با هم ارتباط بگیریم توضیح بدم برات. جواب این سوالایی که دادم صدام بود یا قطع وصل می‌شد دوباره تکرار کنم نمی‌دونم.
چون من با یه اینترنت همراه وصلم، ممکنه پیام و اینا بیاد صدا قطع بشه. خب الحمدلله. خب سوال دیگه ای ندارین؟ یا نمیدونم بازار فارکس رو باید از دوستان تعالی بپرسین. دوستان یعنی مؤسسه تعالی، حالا من نمیدونم چقدر شما، مؤسسه تعالی یک مؤسسه ایه که حالا بس حسب نیازسنجی که انجام میده اساتیدی رو پیدا میکنه که نسبت به اون موضوع حالا وارد باشن، تبحر داشته باشن و ازشون درخواست میکنه که بیان و اون دوره رو ضبط کنن. خب من با ساز و حالا سال قبل بود و ما با هم یه مراوده داشتیم و ما اومدیم و دوره ضبط شد. اما اینکه حالا دوستان شما اگه از مؤسسه تعالی تقاضا کنین که مثلا یک چنین دوره‌ای براتون بذاره و اونها ببینن که به اصطلاح متقاضی وجود داره، حتما دنبال میکنن و این دوره رو برای شما میذارن، حالا یا با من یا با هر استاد خبرتری که وجود داره این دوره رو برگزار میکنن. سایت یا صفحه خاصه توی بحث آموزش اینطوری من ندارم. فعلا همین دوره تعالی که ضبط کردیم هست و به این صورت آموزشی نه وجود نداره، یعنی سایتی ندارم یا صفحه‌ای نیست که این مطالب رو توضیح داده باشه. اما این مطالبیه که حداقل در این دوره‌ای که شما گذروندین با توجه به پیشبینی که من میکنم یک چیز ضروریه. یعنی همون جوری که مثلا اگه من 10 سال پیش میومدم و به فرض به شما میگفتم که آقا بیاین من برای فضای مجازی براتون یه دوره بذارم، شاید خیلی از شما احساس نیاز نمی کردین و مثلا می گفتین خب فضای مجازی چیه، ما که اصلا کاری با این فضا نداریم، چه می دونم تلگرام، اینستاگرام، واتساپ، نحوه تعاملش، نحوه کنش هایی که وجود داره، مسائل اخلاقی که توش وجود داره، مدیریتش، همه یعنی جنبه های مختلفش. ولی الان می بینین که خیلی از ساحت های زندگی ما رو مثلا این فضا گرفته. بحث بلاکچین و تکنولوژی بلاکچین که گفتم از بسترش یه محصول جزئیش بیت کوینه، این یک فضاییه که به مرور وارد عرصه زندگی ما میشه. چه شما چه میدونم با سواد باشین چه بی سواد باشین، چه بخواین خرید و فروش بکنین چه نکنین، چه زن خانه‌دار باشین چه زن شاغل باشین، فرقی نمیکنه. کم کم این تکنولوژی میاد و شما میبینین که ساحت‌های مختلف زندگی ما رو در بر میگیره، حالا در قالب‌های مختلف. یعنی من حدس میزنم که حتی این فضای اینستاگرام و این فضاهایی که الان مردم بهش مشغولن به مرور وارد فضای بلاکچین و این جور تکنولوژی‌ها میشن. لذا این بحث‌ها بحث‌هاییه که حداقلی که ما حالا در این دوره بیان شد نیازه که بالاخره عموم مردم اطلاع داشته باشه. با توضیحات شما در صرافی خارجی صرفا معاملات اسپات صحیحه، مارجین و فیوژن غیره همه میشه گفت یک چنین چیزی دیگه. آره چون اونها قائل به چی نیستن به اصطلاح، چون قمار رو حلال میدونن و مثلا اگه شما اونجا برین و سرمایه گذاری کنین یعنی مثلا برین و فرضاً میگم دیگه بسته به این که اون حالا چه نوع معاملات مختلفی وجود داره دیگه، مثلا سهامتون رو رمزداراییتون یا اون رمزارزتون رو قفل کنین توی حالا استخری فرزن و بخواین سود بگیرین، خب اونها در قالب ربوی دارن به شما سود میدن دیگه، مگر اینکه بگین مثلا اونها به اصطلاح کافرن و ربا گرفتن از کافر و اینا که حالا اونها سخت میشه صحت اینکه شما بخواین چقدر صحت سنجیش کنین. ولی آره و توی صرافی خارجی اکثرا میشه گفتش که یا معاملات غیر اثباتش، یعنی اثبات منظور همین خرید و فروش معمولی، غیر از خرید و فروش معمولی شما دیگه خیلی نمیتونین وارد معاملات خاص دیگه بشین، مگر اینکه مطمئن باشین که اونجا نه مثلا معامله به اصطلاح مشکل داری نیست و اونا دارن مثلا به صورت معمولی خرید و فروش انجام میدن. اگر از بستر صرافی خارجی استفاده شه باز هم سود حاصل ایرادی نداره؟ نه، اگه همینجا الان توضیح دادم، اگه سود بحث خرید و فروش باشه، نه، شما دارین فرضاً مثل تجارته، شما از یک خارجی یه چیزی رو خریدین بعد بهش میفروشین، یا به عکس خرید و فروش با آدم کافر که اشکالی نداره. ولی خب حواستون باشه که کیف پولتون یه وقت قفل نشه یا مثلا اون مسائل امنیتیشون لحاظ کنین. ولی خب معاملات غیر خرید و فروش همونجوری که توضیح دادم، اگه مثلا در قالب‌های فیوچرز و یعنی مثلا یه حالتی قمار باشه یا ربوی باشه، اونا محل اشکال میشه. NFT مشکلی نداره؟ منظورتون از لحاظ فقهی چه مشکلی باید داشته باشه؟ نه، NFT هم یکی از محصولاتیه که در فضای بستر بلاکچین ایجاد شده و خرید و فروشش مشکلی نداره، چون میگم خرید و فروش با مصالحه و اینا فرق میکنه. اینو باید از مرجعتون بپرسین. خب ممکنه مراجع نظرات متفاوتی داشته باشن، ولی شما مثلا ممکنه بگین من در قالب صلح دارم معامله انجام میدم، یعنی مثلا من راضیم که اون آقا این 1,000,000 تومن رو بگیره، منم این NFT که حالا مثلا فرض کنین شکل از این مثلا شکل میمونی که هستش که خیلی گرونه، مثلا این شکل میمونی که داره رو من دوست دارم این به اسم من باشه، مثلا اون کد رمزنگاریش به اسم من باشه و به اصطلاح اونم راضیه که من تصرف کنم دیگه، در این قالب ها میتونید معامله کنید، ولی بیعشو باید از مرجعتون سوال کنید. به سود رمزارزها خمس علاقه میگیره اگر در طول چند سال؟ بله، چون دیگه خرید و فروش و معامله است، مثل یه کالایی که شما خرید و فروش میکنین و بهش سود تعلق میگیره، اگه به اصطلاح مازاد معونه سالتون باشه دیگه، مثل حالت عادی 1/5 خمس میشه، مثل سکه، مثل طلایی که میخرین، اینا هم شاملش میشه. آیا برای بلاکچین و رمز ارز کاربردهایی میتونه تصور شد متصور شد که در قالب خدمات اسلامی به جامعه مسلمین؟ بله، خیلی خدمات مختلفی میشه داد به جامعه مسلمین. مثلا من براتون مثال بزنم، یک مثال، مثلا فرض کنید شما میخواین یک فیلم مذهبی بسازید، خب یک فیلم فرض کنید مثلا در مورد امام صادق میخواین فیلم بسازید، خب ما تحریمیم، بعد شما میان یک به اصطلاح توکن اجتماعی در بر روی این برای سرمایه گذاری یا تامین مالی این فیلم منتشر میکنید، هر کیم از هر جای دنیا میتونه بیاد و این توکن رو بخره، خریداری کنه. خب بعد این ارزش این توکن هم با اینکه فیلم پخش میشه، بالاخره هم مادی هم معنوی یه عده علاقه دارن که سرمایه گذاری کنن و مثلا بیان برای اهل بیت فرض کنین کار رسانه‌ای انجام. بعد حالا از این توکن اجتماعی برای چی میگم؟ چون در قالب مثلا یک کار اجتماعی فرهنگی داره منتشر میشه، منظورم یا میشه خیلی استفاده ها کرد. این یه حاله. یه حالت دیگه‌اش اینه که ببخشید یک لحظه، من
خب صدام وست شو، الان صدام هست؟ یه کسی، خب
یه حالت دیگهش اینه که فرض کنین شما بیاین مثلا جهان اسلام بیاد و خودش یک
پولی رو در قالب بلاکچین تولید کنه، براتون مثال بزنم، الان آمریکا اومده به عراق گفته که شما اجازه ندارین دیگه از این به بعد، یعنی تک به تک دلاری که میخوای خرج کنی باید با اجازه آمریکا باشه. یعنی ما الان گاز و یا محصولاتی که میخوایم به عراق صادر کنیم، این ما رو دچار مشکل میکنه، چون اونها نمیتونن این به اصطلاح دلارهای آمریکایی رو به ما تحویل بدن و تجارت ما با عراق تحت شعاع قرار میگیره، با توجه به اینکه ما تراز مثبت تجاری داریم، یعنی ما باید از اونها دلار رو بگیریم. ما مثلا میتونستیم چیکار کنیم از یک سال و نیم، مثلا دو سال پیش، میومدیم با عراق و فرضاً کشورهای اسلامی که حالا همسوی ما هستن، میومدیم مثلا بر پایه فرض کنید طلا که مثلا مورد توافق همه باشه، یه توکنی منتشر کنیم، یک رمز ارزی به اصطلاح منتشر کنیم که بگیم آقا ما دیگه مراودات مالیمون رو با این انجام میدیم، چون من اگه چیزی برات صادر کردم، تو بر اساس طلایی که تو بانک مرکزی تو این صندوق ذخیره کردی و این توکن منتشر شده، به من این پولو بده، من بانک مرکزی ایران هم این پولو به رسمیت بشناسه، مراودات ما در این قالب باشه. بعد مثلا فرض کنید روسیه هم که الان تحریمه به این بپیونده، بعد مثلا چه میدونم 4 تا کشور دیگه هم که هستن، چین هم مثلا به یه نحوی مراوداتی که با روسیه و ایران داره بیاد وارد این عرصه بشه، اون موقع باعث میشه که دیگه شما به اصطلاح یه مقداری دلار زدایی بکنید و از این بستر بلاکچین استفاده کردی، چون قابل تحریم نیست بلاکچین. چرا قابل تحریم نیست؟ چون متمرکز نیست، طبق اون توضیحاتی که بهتون دادم متمرکز نیست. مثلا 10 تا کشور توی هر کدوم تو 10 تا نقطه دارن اینو ماین میکنن، تایید میکنن، و دیگه اینجوری نیستش که کسی بتونه بگه خب من این مثلا سرور رو تحریم میکنم یا این آی پی رو میبندم بعد مثلا دیگه مراوده انجام نشه. نه، صدام از کجا قطع شد؟ اگه اینترنت هم بسته، حالا نمیدونم الان صدام هست. خب شنیدین اون قسمتی که بحث طلای و مراودات تجاری رو با عراق و اینها میگفتم؟ خب پس صدا بود. میخوام بگم که بلاکچین خیلی کاربردهای متنوعی داره که فعلا حالا عموم مردم این رو در قالب بیت کوین مثلا میشناسن. مثلا بلاکچین میگی ذهنشون بیشتر متبادر میشه به بیت کوین، در صورتی که بیت کوین یک محصول اولیه و خیلی ابتدایی واسه بلاکچین بود. بلاکچین بعد اتریوم و بازم حالا همینجوری رو به رشد، یعنی اتریوم یه پله اینو بالا برد و همینجورم رو به رشد و میشه استفاده های مختلفی ازش کرد. خب سوال دیگه ای؟ اگه توضیحات کافی بود که، اگه نه دوباره بپرسین، چون نمیدونم که یعنی به اصطلاح واکنش شما رو خیلی زنده ندارم. دیگه سوال دیگه ای؟ محمدی اگه سوالی نیستش، کفایت میکنه این مقدار از توضیحات و روشن شده مطالب، که بفرمایید شما. سوالی محمدی که در صرافی ایرانی فهمیده که یه جوری صحیح در نظر میگیرن محمد رو مثل بانک هست یا واقعا صحیح؟ ببین این سوال سختیه دیگه. مثلا من الان بیام یه چیزی بگم مثلا بانک واقعا این سوالو نمیتونم جواب بدم. یعنی اینجوری میشه، میتونم بهتون بگم که اون وقتی که مثلا بورس میاد و یه قرارداد مثلا معاملات اهرمی رو رامیندازه، بقیه هم به تقلید بورس مثلا همین صرافی‌های داخلی میان و راه میندازن، خب بالاخره شورای فقهی پورس نشسته و اینو تایید کرده، شورای فقهی بورس نشسته و اینو تایید کرده. خب اگه نظر منو بخواین، نظر شخصی مبنای خودمو بخواین، من بعضی از این حتی معاملات بورسی رو بررسی کردم، به نظر من از لحاظ شرعی مشکل داره. خب یعنی اون شورای فقهی بورس ننشسته درست، چی نکرده به اصطلاح، موضوعاتو خوب شناسایی نکرده. من برداشتم اینجوریه، موضوعاتو خوب شناسایی نکرده و به اصطلاح جواز داده یا مثلا گفته معامله درست. بانک هم قرارداد به قرارداد متفاوته دیگه، مثلا مرابحه باشه اون بازی میگم صورتهای قراردادهای بانکی هم متفاوته. لذا الان من نمی، شما که به اصطلاح مرجع تقلیدتون من نیستم که، واقعا اینها رو باید از مرجع تقلید بپرسید. یعنی مثلا از مرجع تقلیدتون بپرسید که آقا من الان دارم وام بانکی میگیرم در قالب مرابحه، قرارداد مرابحه روش نوشته، آیا این قرارداد مرابحه رو شما به این صورت قبول دارین یا نه قبول نداری، یا مثلا این وکالتی که این مثلا خریدار داره از من میگیره به این نحو به من سود میده، آیا مثلا این مشکل ربوی داره یا نداره. اینو باید شما از مرجع تقلیدتون بپرسین، چون مبناها متفاوته و من الان نمیتونم به شما یه خوب مثلا من واسه خودم مثلا باشه، خب میرم مثلا میبینم چه جوریه. مثلا از من که یعنی من نمیتونم نظر همه رو، چون خیلی متفاوت میشه و معامله به معامله هم تفاوت میکنه، نمیشه یه چیز کلی گفت. نه اینی که من گفتم اگه منظورتون اینه که اینجا این مثلا فراگیر میشه این تکنولوژی و میاد، منظورم این نبودش که شما وارد این معامله بشین و وارد این کسب و کار بشین، خرید و فروش کنین. نه، منظورم این بودش که آشنا باشین که این چه فناوریه، داره چجوری کار میکنه، فضاش چه فضاییه، چه خطراتی داره، چه فرصتهایی رو برای شما ایجاد میکنه. اینها رو بشناسین. خب همونجوری که ممکنه یک کسی اصلا فرض کنید یک کسی چی نداشته باشه، مثلا فرض کنید تو اینستاگرام اکانتی نداشته باشه، فعالیتی هم نکنه، ولی مثلا میدونه که این فضا چه فضایی، چه مخاطراتی داره، چه فرصتهایی داره، بچه‌هاش اگه مثلا وارد این فضا شدن، همسرش اگه وارد این فضا شده چجوری مدیریتش کنه. این یه شناختی میخواد دیگه، با کسی که اصلا ندونه این فضا چیه، اصلا هیچ نگاه و هیچ دیدی نداشته باشه. منظورم این بود، منظورم این بودش که این تکنولوژی میاد و تا مثلا حد میزنم، حد خیلی دیگه مثلا بدبینانه بخوام بگم، تا 10 سال آینده فراگیر میشه و ماها باید بدونیم دیگه. یعنی شما ما نمیتونیم بدون اطلاع بعد بخوایم اینو مدیریتش کنیم یا مثلا سبک زندگیمونو مطابق این پیش ببریم، که حالا مثلا بگی مدیریت اخلاقی تربیتی چه مدیریت مالی فرقی نمیکنه، جنبه های مختلف زندگی رو میخوام بگم. بالاخره وقتی که فناوری با خودش کنش ها و فرهنگ ها و واکنش های جدید رو هم در عرصه فردی هم اجتماعی میاره دیگه، اگه شما ماهیت اون تکنولوژی رو بدونی بهتر میتونی بر اساس حالا اون زیستی که خودت داری مدیریتش کنی. معاملات اهرمی زیر مجموعه معاملات ربایی محسوب میشه؟ نه، بسته به نوع قراردادی داره که اون معاملات اهرمی، بسته به اون نوع قراردادی داره که شما دارین با اون صرافی انجام میدین. نوع قرارداد مهمه برای استفاده از صرافی‌های خارجی، باید از فیلتر شکن استفاده کنیم یا مثلا از نرم افزار فلان. این استفاده شکن... نه، استفاده از فیلتر شکن مشکلی نداره، خرید و فروش فیلتر شکنه که مشکل داره. استاد، رمز ارز یک بازار نوظهور است، از طرفی ترس از حلال نبودن این بازار و معاملات رو داریم، از طرفی ترس از اینکه عقب بیفتیم از فرصتی که بشون عقب بیفتیم. منظورتون از اینکه پول و به اصطلاح بحثای سودش رو کسب نکنین دیگه، منظورتون فکر کنم این باشه. خرید و فروشش حالا من نمیدونم، بسته به نظر مرجعتون داره خرید و فروش، اما اینو مطمئن باشین که اگر مثلا فرض کنین مرجع شما بگه این حلال نیست دیگه، خرید و فروشش فرض کنین حلال نیست، خب این فرض، اگه مرجع شما اینو بگه و شما اصلا وارد اون فضا نشین، خب چیزی رو از دست ندادین، یعنی رزق رو مثل خیلی ببخشید مثلا مثال اینجوری میزنم، مثلا فرض کنید یه جایی توی گوشه ایران مثلا یه بازار قماری را بیفته، خیلی هم سودآور باشه، مرجع شما بگه این حرامه، خب شما وارد اون بازار نمیشین، چیزی رو از دست نمیدین، او سود حرامه دیگه، سود حرامو که از دست نمیدین، شما اصلا بر اساس سبک زندگیتون که اصلا نمیخواین این سودها واردش بشه. پس اگه مرجعتون گفته که این بازار بازاری که مشکل داره، شما اصلا تأسف نخورید، اتفاقا شما دارین مطمئن باشین روزی حلالتون میرسه. یه روایتی هست فکر میکنم امیرالمومنینه، که امیرالمومنین میاد و میخواد بره مسجد، به اصطلاح افسار اون، حالا یا نمیدونم حمار بوده یا اسب بوده، افسار اون مرکبشون رو میده به یه بنده خدایی که در مسجد نشسته، میگه اینو نگه دار من برم مثلا نماز بخونم بیام. این افسار رو در میاره، میره افسار رو مثلا به 2 درهم میفروشه، خب یعنی میدزده، این افسار رو میدزده و میره به 2 درهم میفروشه. امیرالمومنین وقتی که میاد و مثلا متوجه میشه این کارو کرده، میره تو بازار و اینها، میبینه افسارش مثلا دست این آقاست، میگه آقا این مال منه، میگه نه از فلانی خریدم. خلاصه امیرالمومنین میگه که والله قسم که من میخواستم به خاطر این لطفی که یا مثلا این نگهداری که این از مرکب من کرد وقتی اومدم بیرون 2 درهم بهش بدم، اما این روزیشو از راه حرام به دست آورد، میتونست از راه حلال به دست بیاره. یعنی اون چیزی که روزی آدم باشه، شما اگه در دایره شرع و به اصطلاح عبودیت خدا گام بردارین، از طریق حلال بهتون میرسه. اگر همون روزی رو، اگر آدم خودش کاری نکنه که اون روزی از طریق حرام بهش برسه. خب پس اگر مرجع تقلید شما حرام کرده، شما اصلا نگران چیزی نباشید، شما چیزی رو از دست ندین، اون روزی روزی براتون میرسه با همون سعی و تلاشی که در بازارهای دیگه و فعالیت‌ها و کسب و کارهایی که دیگه دارین انجام میدین، نه اینکه تو خونه بشینی، هر تلاشی که دارین برای به دست آوردن روزی انجام میدین، فرقی نمیکنه. اگرم حلال کرده که خب مشکلی نیست، شما بر اساس اطلاعاتی که دارین وارد این بازار میشین، پس اصلا جای تأسف نیست. صدام بود آقا حامد، سلامت باشید. او سوال دیگه ای دوستان سوالی نداریم، میتونیم جلسه رو تمام کنیم. سلامت باشین، التماس دعا، انشالله که مورد مغفرت الهی در این ماه هممون قرار بگیریم. با صلواتی بر محمد و آل محمد، همتون رو به خدا میسپارم.